خدا در مناطق عملیاتی شهدای بازی دراز و سرپل زحام. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم آل جعفر و من اقبالی به آگاهی می‌رسانیم.
شلوغی مصلی امام در آخرین پنجشنبه برگزاری نمایشگاه کتاب تهران. برای اطلاع از آخرین اخبار نمایشگاه کتاب همینک گفتگو میکنیم با همکارمون صدر در مصلی امام رحمت الله علیه. سلام آقای صدر، وقتتون بخیر باشه. بفرمایید که امروز که در واقع آخرین روز هفته است تقریبا، بفرمایید که استقبال بازدید کنندگان چطور بوده تا الان؟
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار آل جعفر، همچنین خدمت شنوندگان خبر فرهنگ. عرض کنم که استقبال انقدر خوب بود که من خودم تعجب کردم زمانی که وارد نمایشگاه شدم. جمعیتی که به نمایشگاه آمدند، خصوصا جمعیت جوان، امروز بیشتر از روزهای قبل هستند، طوری که باعث شد که نمایشگاه رو زمان بازدیدش رو یک ساعت اضافه بکنن و تا ساعت 21 امشب نمایشگاه برای بازدیدکنندگان باز باشه و افرادی که علاقمند هستن بتونن در نمایشگاه از نمایشگاه و اورپای نمایشگاه بازدید بکنن و بخش‌های مختلف نمایشگاه رو ببینن. این نشان از استقبال خیلی خوب هست. حالا امیدواریم که بحث خرید کتاب هم همین ویژگی رو داشته باشه، با توجه به اینکه خیلی از ورپدران بابت این موضوع ابراز شکایت میکردن و میگفتن به خاطر گرانی کتاب متاسفانه میزان خرید کتاب نسبت به سال گذشته کاهش داشته یا حداقل برابر بوده و تفاوت چندانی نداشته. عرض کنم خدمتتون، من دو نکته رو سریع اشاره بکنم. نکته اول اینکه نمایشگاه تا روز شنبه برای بازدیدکنندگان دایر هست و آخرین روز نمایشگاه روز شنبه است که تا ساعت 8 شب، برخلاف سال قبل که از بعد از ظهر روز آخر نمایشگاه غرفه‌داران آرام آرام اقدام به جمع‌آوری غرفه ها می‌کردند و غرفه ها از بعد از ظهر دیگه تقریبا رو به حالا تعطیلی می‌رفتن، امسال دستورالعملی که مجموعه اجرایی نمایشگاه و روابط عمومی نمایشگاه صادر کردن اینه که باید حتما تا ساعت 8 شب نمایشگاه دایر باشه و جمع‌آوری غرفه ها ساعت 21 به بعد و روز یک شنبه خواهد بود. نکته بعد این که عزیزانی که میخوان بیان، باز ما توصیه میکنیم از وسایل نقلیه عمومی استفاده بکنن، با توجه به اینکه فضای کافی برای توقف ماشین نیست در اطراف مصلی.
انشاءالله که بازدیدکنندگان این مورد رو رعایت میکنن. آقای صادق بفرمایید از برنامه‌های امروز نمایشگاه.
خواهش می‌کنم. در بخش سرای اهل قلم ما همچنان مثل روزهای قبل برنامه‌های مختلف و متنوعی داریم، به ویژه در سرایی که با نام استاد شهید مرتضی مطهری نامگذاری شده و امروز با توجه به روز شهادت ایشون هست برنامه ویژه‌ای در این سرا برگزار میشه. در نیم طبقه فوقانی شبستان هم، بخشی که بخش استانها هستند، باز امروز هم ما شاهد معرفی فعالیت فرهنگی استانهای مختلف هستیم. یکی از استانی که باقی موندن و قرار بود که در نمایشگاه معرفی بشن، سعی می‌کنن که برنامه‌های خودشون رو تا این دو روز باقی مونده اعلام بکنن، فعالیت‌های فرهنگی خودشون، آخرین دستاوردهای فرهنگیشون در حوزه نشر و در حوزه‌های دیگه معرفی بکنن به بازدیدکنندگان این بزرگترین رخداد فرهنگی کشور.
متشکرم از شما همکار محترم آقای صدر در مصلی امام رحمت الله علیه. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
جایزه شهید همدانی به شکل دو سالانه و با موضوع مدافعان حرم برگزار می شود. دبیر علمی جایزه کتاب مدافعان حرم شهید همدانی در نشست خبری در نمایشگاه کتاب تهران با اعلام این خبر افزود، جایزه شهید همدانی از نظر فرهنگی به جریان فتنه تکفیری در منطقه می پردازد و در نظر داریم در این حوزه مکتوبات و آنچه را که در کشورهای ایران، عراق، سوریه و لبنان به نگارش درآمده ارزیابی و داوری کنیم. حمید حسام گفت در گام نخست 364 کتاب را که در مدت سالهای 90 تا 97 نوشته شده با هدف شناسایی استعدادها در این کشورها ارزیابی خواهیم کرد. به گفته دبیر علمی جایزه شهید همدانی، آثار در قالب‌هایی چون خاطره نگاری، شعر، داستان و پژوهش‌های تاریخی بررسی و جمع‌آوری آثار مکتوب از همین نمایشگاه کتاب آغاز می‌شود. وی همچنین زمان برگزاری و مراسم اختتامی جایزه شهید همدانی را 16 مهر امسال اعلام کرد.
همزمان با 40 سالگرد شهادت استاد مطهری، ویژه برنامه‌های متنوعی برای بزرگداشت این اندیشمند انقلاب اسلامی در سراسر کشور برگزار می‌شود. رشید جعفرپور، دبیر ستاد 40 سالگرد شهید مطهری، در این باره به خبر رادیو گفت:
استاد طرف ستاد شهید مطهری که مشتمل بر 30 دستگاه فرهنگی هستند که با هم این ستاد رو تشکیل دادن. برنامه‌های متنوعی دیدند، از برنامه‌های همایشی، برنامه‌های تبلیغی و ترویجی و برنامه‌های نمادین. بیش از 20 دانشگاه الان همزمان دارن همایش‌های متعددی در مورد شهید مطهری و مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگی برگزار می‌کنند. تهران پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی همایش شهید مطهری و مطالعات قرآنی معاصر رو برگزار میکنه. یک محل تولد ایشان در پریمان، محل شهادتشون در تهران، محل دفن ایشون در قم، گلباران میکنن، دانشجویان، دانش آموزان حضور پیدا میکنن و یاد و نام شهید مطهری رو زنده نگه میدارن.
اما امروز روز معلم است. تجلیل از مقام معلم در کشورمان سنتی ارزشمند و فرصتی مناسب برای اندیشیدن دوباره به آموزش، آموزشگر و آموزگار است. همکارم مجید فلاح و گزارشی در این باره.
12 اردیبهشت مصادف با شهادت استاد مطهری، روزی که به نام روز معلم نامگذاری شده است.
بهترین معلمان با قلبشان آموزش می‌دهند، نه با کتاب. تقدیم به قلب پرمهر شما، روزتان مبارک.
در واقع این روز فرصت مناسبی برای تمام دانش آموزان است که از معلمانشان قدردانی کنند.
معلم واقعا دلسوز، خیلی برای ما زحمت زیادی میکشه، به ما درس یاد میده.
طلایه‌دار علم و دانش هستن توی کشور ما و نقش خیلی مهمی دارن.
معلم یعنی دستان گرمی که به تو میآموزند چگونه قلم به دست بگیری.
درس معلم مربوط زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را.
معلمی عشق است و هنر. فرا رسیدن این روز فرخنده رو به همه همکاران عزیزم تبریک و تهنیت میگم.
معلم یعنی کوه صبر و استقامت برای آموختن و نوشتن. کلمه ای مثل دوستت دارم.
ای معلم خوبم، دوستت دارم.
از وقتی که به مدرسه اومدم واقعا با معلم های دلسوز و مهربونی آشنا شدم.
و ای مهربان معلم خوبم، شمیم لطیف معرفت و انسانیتت را به بهانه روز عطر آگینت قدر می دانم. روزت مبارک.
کاشی ماندگار بر سردر به منزل استاد فضلی نژاد در مشهد نصب شد. این اقدام به پاس بیش از 5 دهه فعالیت استاد محمد علی فضلی نژاد در رشته سفالگری با هدف تجلیل از مفاخر و مشاهیر قومی ملی و استحکام بخشی هویتی انجام شد. همینطور دیروز در مراسمی نکوداشت این استاد پیشکسوت در موزه خراسان بزرگ برگزار شد. محمد علی فضلی نژاد به عنوان بنیانگذار هنر سفال در استان خراسان شناخته می شود. او در سال 1361 با ایجاد کارگاه هنر سفالگری این هنر را در مشهد رواج داد.
25 اردیبهشت فرصت شرکت در جشنواره ملی دانشجوی مد و لباس پایان می یابد. دانشجویان و فارغ التحصیلان مرکز آموزشی تا این تاریخ فرصت دارند آثار خود را در بخش‌های طراحی لباس بانوان، آقایان و ملحقات لباس، تصویرگری لباس، طراحی نرم‌افزاری الگو و طراحی نرم‌افزاری لباس به دبیرخانه این جشنواره بفرستند. همچنین طبق اعلام در این جشنواره مسابقه زنده طراحی لباس و دوخت از ایده تا اجرا با هدف ایجاد فضای رقابتی سالم بین طراحان عرصه مد و لباس، تشویق طراحان و ارائه الگوهای نوآورانه کمک به ارتقای سطح حوزه طراحی با الهام از نمادهای هنر ایرانی اسلامی و کشف استعدادهای نو برگزار خواهد شد. سومین جشنواره ملی دانشجوی مد و لباس با هدف ارتقای سطح علمی و عملی پوشش اقشار مختلف جامعه به ویژه دانشجویان از طریق طراحی، تولید و ارائه پوشاک مناسب از 20 تا 25 خرداد برگزار خواهد شد.
رقص مختلط در دانشگاه یاسوج حاشیه ساز شد. بسیج دانشجویی دانشگاه یاسوج هم از رئیس این دانشگاه خواست به جای برگزاری مراسم اینچنینی مشکلات فرهنگی، فنی، صنفی و خوابگاهی دانشگاه را حل کند. سید امید مظلوم، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه یاسوج، در گفتگو با خبر رادیو تاکید کرد این تشکل موافق اجرای برنامه‌های فرهنگی است، به شرطی که این برنامه‌ها حاشیه نداشته باشد.
جا جشنواره کلی بوده که از طرف مدیریت فرهنگی وزارت علوم به دانشگاه ها و اکثر شهرستان ها اعلام شده که برای برگزار کنیم که یک رونشاد به دانشجو دانشگاه برگرد. این جشنواره سه روزی بیشتر طول نکشید، سه‌شنبه بود، سه‌شنبه اختتامیه‌اش رو جمعش کردن. این جشنواره تقریبا دوشنبه بود که تو این دوره و مدتی که داشت کار میکرد کلا صدای زیاد آهنگ ها و موسیقی ها یکمی کلاس های درس و اساتید رو آزرده خاطر کرد، اساتید کمی اعتراض کردن و از این صحبت ها بحثی پیش نیامد تا اینکه روز دوشنبه غروب بین دوتا تایم کلاسی دانشجوها دور هم جمع میشن، یکمی کار از دست مسئولین در میره، خانم ها آقایانی که اونجا حضور داشتن، خانم ها با لباس محلی حضور داشتن، جایی که رقصی دارن که با دستمال انجام میدن، که همینطور جمعیت دورشون جمع میشه، که بعد از اون طرف آقایون حلقه میزنن میرقصن و از این اتفاقات میفته که بعد از اینکه این حرکت انجام شده دیگه حراست وارد میشه و بهشون تذکر میده و قضیه رو جمع میکنه. ما این حالا واکنش نشون دادیم که این اتفاقات چه باید میافتاد، شرایطش اصلا با طوری فراهم میشد. آقا برگزاری جشنواره خوبه، نشون دادن فرهنگ خوبه، ولی چرا باید دومی یک حرکتی که داره درست انجام میشه رو به سمت حاشیه ببریم؟
رئیس دانشگاه یاسوج هم در مصاحبه با خبر رادیو تاکید کرد با متخلفان ماجرای رقص مختلف در جشنواره اقوام دانشگاه برخورد قانونی خواهد شد. دکتر احمد اوریان:
کمیته حقیقت‌یابی تشکیل دادیم که موضوع رو بررسی بکنه و داریم طور جدی اینو مورد بررسی قرار دادیم. ظاهرا تحریک میکنن، یه دو تا دانشجوی دختر میره اون وسط، به هر صورت با چند تا پسری که بودن اینها ظاهرا یک دو دقیقه برنامه رقص و اینها رو چیز میکنن که بلافاصله هم همه چیز ظاهرا آماده بوده که این ضبط میشه. ما دانشجویان مربوطه رو بگه که یکیش دانشجو بوده، یک شمع از همین اسپانسرایی بوده که اومده بوده این چیزا رو آورده بوده، اصلا دانشجو نبوده، دادیم به کمیته انضباطی تا اعلامیه داده اینو محکوم کرده. البته در سطح استان هم بعضی از ائمه جمعه بر اساس دغدغه خودشون اعلام کردن و سپاه هم اینو محکوم کرده تا یک بیانیه، ولی خب ما خودمون انشالله اینو دقیق بررسی میکنیم و با کسانی که میان و بالاخره اصول دانشجویی را زیر پا میذارن و خط قرمزها عبور میکنن قطعا برخورد شدید خواهیم کرد.
16مین جشنواره فیلم کشورهای اسلامی با حضور بیش از 400 فیلم از 44 کشور در کازان روسیه پایان یافت. 6 فیلم ایرانی در بخش مسابقه این جشنواره به نمایش درآمدند که 2 فیلم در جستجوی فریده و دلبند موفق شدند. جایزه اصلی لوح سیمین، دیپلم افتخار و جایزه ویژه رئیس جمهور تاتارستان را کسب کنند.
اهتزاز پرچم 44 کشور شرکت کننده در 16مین جشنواره بین المللی فیلم های اسلامی در کازان روسیه و عبور هنرمندان و فیلمسازان از روی فرش قرمز، یعنی پایان یک هفته رقابت 400 فیلم سینمایی، داستانی، مستند و کوتاه، با اعلام رأی هیئت داوران نتیجه رقابت 6 فیلم ایرانی حاضر در جشنواره از جمله گذشته، تبادل، ذبح، دلبند، روما مادر عظیم و در جستجوی فریده حاکی از درخشش فیلم های کشورمان بود. در همان ابتدا فیلم در جستجوی فریده توانست لوح سیمین، دیپلم افتخار و جایزه ویژه رئیس جمهور تاتارستان به مبلغ 8000 دلار را از آن خود کند. دیگر فیلم مستند ایرانی یعنی دلبند به کارگردانی یاسر طالبی هم توانست تندیس طلایی و دیپلم افتخار جشن جشنواره را به خود اختصاص دهد.
خیلی جشنواره خوبی بود و ما هم سعی کردیم که نمایندای خوبی باشیم از همه لحاظ برای کشورمون.
خدا رو شکر مردم اینجا خیلی براشون جذاب بود فیلم ما، مخصوصا اقلیم کردستان، فرهنگ ما، خیلی استقبال خوبی شد.
4 فیلم دیگر ایرانی هرچند نتوانستند نظر هیئت داوران را به خود جلب کنند، اما مخاطبان بسیاری آنها را پسندیدند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، کازان.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میگوید ورود گردشگران خارجی پارسال 52% افزایش یافته. ولی تیموری در گفتگو با رسانه ملی گفت:
سال 96 رو با 5 میلیون و 100 هزار گردشگر ورودی تموم کردیم و این عدد در سال 97 به 7,800,000 نفر رسید که نسبت به در اصل مقایسه میکنیم ما حدود 52% افزایش گردشگران ورودی به کشور رو داشتیم. امسال رو هم ما پیشبینیمون همچنان خوشبینانه هست و روندهای یک ماهه گذشته سال هم این رو تأیید میکنه که ما همون روند روبرشت رو انشالله خواهیم داشت. گردشگری داخلی ما هم که خب مورد تمرکز ما هست، جزو اولویت‌های سیاست ما هست، بحث ساماندهی گردشگران داخلیمون و حتی توسعه و توزیع اون در مقاصد کشور، خب ما این رو هم علارغم وضعیت نامناسب آب و هوایی در نوروز، خب باز تو همون حوزه هم ما با یک عدد 5.5 تقریبا اقامت شبانه و افزایشش مواجه بودیم.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری همینطور درباره برنامه‌های این سازمان برای افزایش رونق گردشگری در کشور گفت:
برنامه ملی توسعه گردشگری کشور رو شروع کردیم، داریم با همکاری سازمان‌های بین‌المللی داریم آماده می‌کنیم. بحث حساب‌های اقماری گردشگری که بتونیم میزان تأثیرمون رو در اقتصاد کشور، در اشتغال کشور، در مسائل اجتماعی بتونیم نشون بدیم. بحث طراحی و استقرار برند ملی گردشگری کشور رو ما شروع کردیم. یک رویکرد تحولی داریم به بحث آموزش‌های گردشگری، تدوین برنامه جامع تحول آموزش گردشگری کشور رو در دستور کار داریم.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
مراسم افتتاحیه راهیان نور غرب و شمال غرب کشور امروز و فردا در منطقه عملیاتی شهدای بازیدراز و سرپل ذهاب برگزار می شود. سردار نادر ادیبی، دبیر ستاد مرکزی راهیان نور:
هر ساله همزمان با 4 روز آزادسازی ارتفاعات بازیدراز و در سالگرد شهادت سلشکر خرمان علی اکبر شیرودی در شهر سرپل ذهاب افتتاحیه اردوهای راهیان نور هر سال آغاز میشه. امسال هم افتتاحیه راهیان نور 98 12 و 13 اردیبهشت ماه برگزار میشه در شهر سرپل ذهاب. امروز بعد از ظهر در یادمان شهید شیرودی مراسم سالگرد این شهید بزرگوار آغاز میشه. امشب یادواره شهدای خود بازیدراز در امامزاده احمد ابن اسحاق در شهر سرپل ذهاب در کنار مردم عزیز این شهر یادواره برگزار میشه و فردا صبح از ساعت 7 صبح صعود سراسری به ارتفاع بازیدراز آغاز میشه و هزاران نفر از مردم عزیز کشورمون که از استانهای مختلف همراه با مردم از استان کرمانشاه هستن صعود به بازیدراز رو آغاز میکنن و در ساعت 9:30 هم ویژه برنامه‌ای در خود ارتفاع بازیدراز در حلل مرتفع که زحمت و تلاش و مجاهدت شهدای گرانقدر ما در اون ایام باعث آزادسازی این ارتفاع شد و شهر سرپل ذهاب و گیلان قلب از زیر دیر و تیر دشمن ما خارج شد برنامه برگزار میشه.
احیای کارخانه یخچالسازی لرستان با ثبت سفارش تولید کمک‌های سیلزدگان. ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله علیه در اقدامی جالب برای احیای کارخانه یخچالسازی لرستان که به علت مشکلات اقتصادی متوقف شده بود با قرارداد خرید چند هزار دستگاه برای هدیه به سیلزدگان جان دوباره به این کارخانه بخشید. مصطفی سید هاشمی، معاون ستاد اجرایی فرمان امام، در گفتگو با هم از این اقدام جالب میگوید:
ستاد جایی در راستای تامین 30,000 بسته لوازم خانگی برای سیلزدگان عزیزمون در 10 استان کشورمون در سایه تامین این 30,000 تا پکیج خانگی در اومد. با توجه به رونق اقتصادی ما 30,000 تا را تقسیم کردیم بین کارخانجاتی که در این زمینه تولید دارند. در ارتباط با یخچال ما از 5 تا کارخونه نسبت به خرید یخچال اقدام کردیم. بر حساب تحقیقات که به عمل اومد دیدیم که در لرستان یک کارخانه یخچال سازی است که هم در گذشته تولید داشته و هم استاندارد رو به خودش جذب کرده بود، مشتریان خوبی هم داشته، اما به دلیل مسائل مالی و عدم نقدینگی این کارخانه تعطیل شده بود. با مدیر عامل محترم کارخونه جلسات گذاشتیم و برای ایشون جهت احیای این کارخونه به ویژه ایجاد اشتغال جدید در این کارخونه. برای اینکه خط یخچال سازیش راه بیفته که ایجاد اشتغال بین 200 تا 300 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در لرستان ایجاد خواهد کرد، یک قرارداد خرید 10,000 دستگاه یخچال با ایشون بستیم که 5,000 تاشو در فاز اول میده به شرط رضایت از کارش و انجام تعهدات قراردادیش. 5,000 تای دوم هم بهش سفارش میشه.
رئیس فراکسیون فضای مجازی مجلس با بیان اینکه قوانین حمایتی تشریحی و تبیینی در فضای مجازی ضعف دارد گفت دلیل قیمتگذاری غیر واقعی مسکن، خودرو و شایع‌سازی و میدانداری سلبریتی‌ها نبود شفافیت در فضای مجازی است. احسان قاضی زاده هاشمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو استیما افزود مسئولیت نظارت بر فضای مجازی بر عهده پلیس فتاست و همگان باید پایبند قانون نظام صنفی باشند.
که امروز در عرصه قیمتگذاری خودرو، مسکن و یا شایعات خلاف واقعی که داره پخش میشه در عرصه قیمتگذاری ها و یا اطلاع رسانی ها و یا میدانداری، حالا سلبریتی ها یا میدانداری افرادی دیگه یا همین اتفاقات در عرصه قیمتگذاری بنزین در واقع مطرح شد در بسترهای مختلف، ناشی از عدم شفافیت. فضای مجازی به لحاظ جرم‌انگاری و ارائه گزارش خب طبعا مسئولیتش بر عهده پلیس فتا، یعنی پلیس فتا باید رصد بکنه بعد از اون گزارش بده به مرجع قضایی. ما دادسرای ویژه‌ای در همین مورد وجود داره.
از سراسر گیتی
مراسم معارفه نماینده ولی فقیه در استان خوزستان با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری برگزار شد. حضرت آیت الله خامنه ای به تازگی در احکام جداگانه ای حجت الاسلام و المسلمین موسوی جزائری را به ریاست حوزه علمیه اهواز و حجت الاسلام سید عبدالنبی موسوی فرد را به نمایندگی جدید ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز منصوب کردند.
رئیس قوه قضاییه که به استان سیستان و بلوچستان رفته است با خانواده دو مرزبان ربوده شده به دست گروهک تروریستی جیش الظلم دیدار کرد. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در این دیدار گروهک های نظیر جیش الظلم را ساخته دست آمریکا و انگلیس و حمایت سعودی ها دانست و گفت با پیگیری و اقدامات سپاه پاسداران و دستگاه دیپلماسی این مرزبانان هرچه زودتر به میهن باز خواهند گشت.
هنوز تصمیمی برای زمان سهمیه بندی بنزین گرفته نشده. اسماعیلی سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر این مطلب شایعات اخیر درباره زمان سهمیه بندی بنزین را رد کرد و گفت مردم اخبار در این زمینه را صرفاً از مراجع رسمی دنبال کنند.
و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور درباره پیامک‌های جعلی ثبت نام کارت سوخت هشدار داد.
و اما سازمان هواشناسی امروز برای شمال غرب، ارتفاعات کرمان، بخشهای از خراسان شمالی، خراسان رضوی و ارتفاعات البرز مرکزی بارش پراکنده پیش بینی کرده. فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در شمال غرب، ارتفاعات کرمان، بخشهایی از خراسان شمالی و رضوی و ارتفاعات البرز مرکزی بارش پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد رو داریم. برای جمعه فردا در شمال غرب، غرب و دامنه‌های زاگرس مرکزی، واقع در استان‌های لرستان مرکزی، ارتفاعات کرمان و ارتفاعات البرز و برخی نقاط استان اصفهان انتظار بارش پراکنده، گاهی رگبار و رعد و برق رو داریم. چه امروز و فردا در اردبیل و سواحل دریای خزر افزایش قابل ملاحظه دما رو داریم. برای اردبیل و گیلان وزش بادهای جنوبی به نسبت شدید رخ میده. تهران امروز آسمانی صاف کمی ابری رو داره، گاهی هم وزش باد. شینه دما در ایستگاه مهرآباد امروز به 27 درجه بالای صفر میرسه.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 20 و 11 دقیقه است. تندرست، پیروز و پایدار باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان. همراهان گرامی سلام. بعد از ظهر پنجشنبه‌تون به خیر و شادکامی. دوستان، امیدوارم در هر کجا که هستید در پناه خداوند مهربان همیشه سربلند و دلشاد باشید انشاءالله. سلامتی و بهروزی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست. در خدمت و همراه شما خواهیم بود در بخش دوم برنامه ها به اتفاق این همکاران. تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار فاطمه قسامی پور، ارتباطات و هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی، و من هم منیژه یاران گوینده تا ساعت 22 در بخش دوم برنامه ها با شما خواهیم بود. و عناوین برنامه های این بخش: نخستین برنامه ساعت موسیقی است که ساعت 14:30 تقدیم شما میکنیم. ساعت 15:16 شنونده برنامه ساز سفر خواهید بود. ساعت 15:46 برنامه نیشدار و ساعت 16:25 برنامه گفتاره. ساعت 16:30 برنامه جوانه ها. ساعت 17 برنامه زنده صدای کتاب. در ادامه برنامه ها در بخش دوم ساعت 18:30 شنونده برنامه ادبگردی خواهید بود. ساعت 19 خبر سراسری. ساعت 19:30 برنامه زنده رادیو کتاب رو تقدیم شما میکنیم. ساعت 20:55 برنامه گفتارش و آخرین برنامه ساعت 21 برنامه ناماوران ایران زمین. خدمت شما خوبان شنونده عرض کنم که انگام اذان مغرب افق تهران ساعت 20:11 می باشد. در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ پیام بازرگانی رو به اتفاق شما خواهیم شنید و سپس دعوت میکنم که همراه ما شنونده نخستین برنامه، یعنی برنامه ساعت موسیقی باشه. تقاضا میکنم که با ما همراهی بفرمایید و شنونده برنامه های دلخواهتون باشید.
آورده گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک. عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
ساعت موسیقی.
آغاز میکنیم با نام خالق باران و بهاران، خداوند مهربان. سلام دوستان رادیو فرهنگ، ترنم دلانگیز بهار گوارای جان شما. خوشحالیم که در این لحظه های دلنشین اردیبهشت در کنار شما هستیم تا ساعت موسیقی رو تقدیمتون کنیم. امروز هم همچون هفته های گذشته جناب آقای هوشنگ جاوید، پژوهشگر و مدرس موسیقی نواحی